البشير النذير والسراج المنير أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى فرجه الشريف اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیر و تشکر از همه عزیزانی که در شکل گیری این جلسه زحمت کشیدند، مقدماتی رو فراهم کردند، به ویژه بخش پژوهش مجتمع تاریخ که حقیقتاً و انصافاً پیگیر بودند مدت‌ها و جدیت رو در حقیقت در این مسیر مکرر در واقع ما را هم مشوق بودن برای برگزاری این جلسه و از همه عزیزان به ویژه اساتید معظم هم تقدیر و تشکر می شود که بحث مورد نظر برمی گرده به یکی از مواردی که در حقیقت به عنوان یکی از مسائل و فروعات مورد اختلاف بین امامیه و عامه هست که عامه بر اساس اطلاقی که در آیات قرآن یا به خصوص آیه شریفه که ولکم نصف ما ترک ازواجکم و در پایان و ادامه این آیه دارد که ولهن ربع مما ترکتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن ثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. در سوره مبارکه نساء آیه 12. بر این اساس به اطلاق این آیه اهل سنت قائل شدند که زوجه از تمام ما ترک زوج ارث میبره و هیچ استثنایی رو در این زمینه قائل نشدن. اما در فقه اهل بیت علیهم السلام بر اساس روایات متعددی که وارد شده مشهور فقها قائل شدن که بخشی از ماترک زوج به زوجه منتقل نمیشود و در واقع زوجه را در این زمینه به خصوص در زمین و ارض محروم از ارث تلقی کردن. البته بین فقها هم یک اختلافی یا در واقع بگیم تو چند جهت اختلافاتی مطرح هست که اینا هم برمیگرده به اختلاف و تعدد روایاتی که در این زمینه وارد شده و از اونجایی که خب امامیه آیات قرآن را هم به عنوان بخشی از در واقع سنت که روایات بتوانند با آیات مجموعه هم انی تارکن فیکم الثقلین مدلولش اینه که باید ببینیم مجموعه قرآن و احادیث چه حکمی رو بیان میکنه و بر چه حکمی دلالت میکنه. صرفاً به قرآن اکتفا کردن خب منافات با همون حدیث ثقلین داره. علی حال اقوالی در بین فقها امامیه هست، منتها مشهور فقها قائل به همون محرومیت زوج از ارث از زمین قائل شدن. در این حال برخی از فقهان هستند که اونها نظرشون در واقع به نوعی شبیه همون نظر اهل سنته، ولی مشهور فقها قائل به عدم ارث زوجه از زمین به عنوان ترکه میت و زوج به حساب آوردن. و حالا در خصوص روایات، خب برخوردی که با روایات صورت گرفته، یکی از مهمترین در واقع دلیلی که شاید بیشتر از همه مورد توجه قرار گرفته، روایت مبصقه ابن ابی یعفور که با روایاتی که قائل به عدم ارث به نوعی تنافی پیدا میکنه. اونایی که مشهور هستن اومدن این روایت رو براش یه سری توجیهاتی قائل شدن، بعضیا به جهت اینکه این روایت موافق با نظر عامه هست حمله بر تقیه کردن. مستحضرن فضلای گرامی، اسای عدد به محضر اساتید نشود، در بحث تعارض یکی از مرجحات که تعبیر می شود خوز به ما خالف العامه، در تعارض به اصطلاح مستقر یکی از مرجحات مخالف بودن روایت با فتوای عامه است، ولذا این روایت رو حمله بر تقیه کردن. و بعضی هم گفتن چون روایات مقابل در حد تواتر، بازم تو مرجحات داریم که یکی از مرجحات اینه که اگر فتوایی یا روایتی با فتوا و نظر اصحاب موافق باشه او می شود مرجح، بعضی هم تعابیر دیگری رو در حقیقت به عنوان مرجح قائل شدن. و در هر صورت این روایتی که به نوعی با روایات دیگر در تعارضه کنار گذاشتن. این مقدمه بود که بتوانیم از محضر استاد معظم جناب استاد غائبی که این بحث رو به طور مصطفی خدمت عزیزان ارائه بدن و بتونیم از جزئیات و بعضی از مباحث فقهی و اصولی این بحث، خیلی مطالبی در ذهنش نهفته که بسیاری از قواعد اصولی رو هم در بر داره و قابل استفاده انشالله برای همه ما خواهد بود. با صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ضمن تشکر از جناب آقای کاتبی و همینطور حضار محترم، سیما اساتید محترم و پژوهش مدرسه تاریخ، حالا بعضی از مطالب رو من ابتداعا خدمتون عرض کنم. اون اینکه کلمه زوجه، این را به قول معروف فرزیون و کسانی که در بحث ارث بحث کرده اند زوجه تعبیر میکنن، به لا قرآن کریم از زن هم تعبیر به زوج میکنه، اسکن انت و زوجک الجنه، نمیگه و زوجتک الجنه، زوجک، زوج هم بر مرد قابل اطلاقه هم بر زن. اما نهایت هم برای تفکیک علمای بحث ارث، برای تفکیک از زن از مرد، به مرد میگن زوج، به زن میگن چی؟ زوجه. ولا تعبیر قرآنی از زن زوجه. تکرار نکنم، اسکن انت و زوجک جنت. یه نکته ابتدایی ادبی بسیار کوتاه. نکته دوم اینه که این مباحثی را که ما مطرح میکنیم به درد مقام عمل و فتوا و استنتاج، یعنی مثلا تقلید عملی نمیخوره. ما این مباحثی را که میگیم بحث علمیه و الا هر شخصی مادامی که به رتبه اجتهاد نرسیده و مقلده باید فارغ از این بحث علمی در مقام عمل به فتوای مجتهد خودش عمل کنه. این یه بار جوری نشه که اگر نفیان و اثباتن کسی قائل شد به ارث یا عدم ارث بتونی این رو در مقام عمل تطبیق کنه، پیاده کنه و در زندگی خودش یا کسانی که از این سوال کردن پاسخ بده، مبنی بر اینکه در جلسه ثابت شد بین زوج و زوجه در مقام ارث تفاوتی نیست. اینم جز بدیهیات خدمتون عرض میکنم، اینه که ما باید هر کسی به فتوای مجتهد خودش، مرجع تقلید خودش عمل کنه و مستحضری جز چزه و ندر از فقها و مرجع کسی قائل نیست که زن و زوج یا زوجه از عقار ارث ببره. اینم نکته دوم از باب دفع توهم. مستحضرید احتیاج به گفتن نیست و منم مستحضرم که حضرات شأنشون اجل از این توهماته، اما خب باز هم از باب تذکر خدمتتون عرض کردم. ما طلبه ها برگرفته از مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل، حالا یه جمله رو از خدمت ایشون خدمتتون دوستان در بحث حجیت خبر واحد از شیخ انصاری عرض کنم. شیخ انصاری می فرماید که اگر اشتباه نکنم، ان اثبات الحکم الشرعی من الروایات الواردت عن المعصومین موقوف على مقدمات ثلاث. هر استنباطی از روایات مرویه ائمه معصومین موقوف به سه مقدمه است. باید این مقدمات تمام بشه تا فقیه بتونه از روایات و از اخبار استنباط حکم شرعی کنه. گام اول منطقی که مقدمه اولا هست اثبات اصل صدوره. این حدیث از رسول اکرم صادر شده، از ائمه معصومین صادر شده. با این فاصله مکانی و زمانی یکی از مشکلات سنت ما اصل صدوره. گام اول اثبات اصل صدوره، گام دوم بعد از اثبات اصل صدور دلالت صادره. این سآن چرا که دلالت صدورش ثابت شد چنین دلالتی داره. پس اصل صدور دلیل، دلالت ساده، سه جهت صدور. جهت صدورم اینه که ببینیم آیا روایات همخوانی دارن همخوانی ندارن، روایات با یکدیگر مثلا تعارض دارن تعارض ندارن، تعارضشون مستقر قابل جمع عرفی نیست قابل جمع عرفیه، میشه بینشون جرح و اصلاح کرد، حق و اصلاح کرد، تعدیل کرد، یکی حاکم باشه یکی مخصص باشه یکی قرینه باشه یا نه. این رو اصطلاحا بهش میگن چی؟ جهت صدور. آیا صدورش لبیان حکم الله الواقعی است یا صدورش لبیان حکم الله واقعی نیست؟ اون کسی که حمله بر تقیه می کنه، چنانچه حضرت استاد فرمودن موثقه عبدالله ابن ابی یعفور که حضرت استاد تعبیر کردن به موثقه که صحیح صحیح هست، حالا این کتابی که در دست ما هست تغییرات دست آقازاده مرحوم آیت الله الفاضل تعبیر به موثقه کرده، اما تعبیرش به موثقه صحیح نیست، تعبیر به صحیح هست. در سلسله سند شخصیست به نام عبان، این عبان ابن تغلبه، ایشون تصور کرده عبان ابن عثمان ناووسیه. عبان ابن عثمان هم ناووسی نیست، قادسیه با ناووسیه اشتباه شده. بعضی علما تعبیر میکردن به روایاتی که در سلسله سند عبان ابن عثمانه، میگفتن چون ناووسی و شش امامیه موثقه است. اولا که عبان ابن عثمان ناووسی نیست، امامیه، از اصحاب اجماعه، ثانیاً عوان ابن عثمان نیست، عوان ابن تقلبه که متوفای فکر کنم سنه 145 که امام صادق این جمله را فرمود، لقد اوجع قلبی موت عوان، موت عوان قلب مرا به درد آورد. عوان ابن تقلب فقیه بسیار بزرگ و امام صادقی که متوفای سنه 148 در زمان حیات امام صادق عوان ابن تقلب از دنیا رفته. حالا من این چی گفتم تا به حال؟ گفتم اصل صدور، دو دلالت صادر، سه جهت صدور، باید اینا ثابت میشه. اصل صدور ثابت نشه قابل تمسک نیست. اصل صدور ثابت بشه، دلالت نداشته باشه، مجمل باشه، ظاهر نباشه، نص نباشه، قابل استدلال نیست. صادر شده باشه، دلالت هم داشته باشه، مبتلا به معارض باشه، بازم حجت است. تا این مراحل را، مراحل سگانه را طی نکنه قابل استدلال نیست. حالا یکی از مسائلی که مورد ابتلاست همین مسئله است که امروز مطالبی را من پیرامونش نه به صورت نهایی، به صورت ابتدایی خدمتتون عرض میکنم. ببینید یکی از مباحث بسیار مهم در باب قضاوت این مسئله اینه، حالا چنانچه استاد فرمودن اطلاقات قرآنی نه عمومات قرآنی، آیه ای را که فرمودن، خب من و شما وقتی به دوستان خودمون در کتاب ها میگیم تشخیص بدید اینجا اطلاق، ظهور ظهور اطلاقی، ظهور ظهور عموم، آیا ظهور ظهور وضعی یا ظهور ظهور سکوتی و سلبی، ظهور اطلاقی از عف از ظهور وضعی، اینجا این چنینیه. مثلا این آیه را که حضرت استادم خوندن، حالا من از روی این کتاب دارم خدمتتون آیه را بخونم یک بار دیگر. و لکم نصف ما ترک ازواجکم الام یکن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن وصية يوصين بها أو دين. این محل استدلال ما نیست، این محل استدلال ما نیست و محل خلاف نیست، اما آنچه را که محل بحث این آیه است، زیل این آیه و لهن الربع مما ترکتم اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدْ فِي اِنْكَانَ لَكُمْ وَلَدْ فَلَهُنَّ ثُمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. برای خانوما ربع آن چیزیست که شما رها کردید، ترک کردید، از خود به یادگار گذاشتید. ما ترکتم اطلاق داره، عموم نداره، مقید نشده به خصوص غیر ربا، غیر عقار. مِمَّا تَرَكْتُمْ، ما ترکتم اطلاقش شامل عقار میشه، ربا میشه، مسکن میشه، ارز میشه، سایر اموال هم میشه. و لهن ربع مما ترکتم، آنچه را که شما به یادگار گذاشتید، ترک کردید، از آنچه را که شما ترک کردید، خانوما ربعشون مال اوناست، در صورتی که شما دارای فرزندی نباشید. و اگر دارای فرزندی بودی، چه اون خانم چه از سایر خانوما، فلهن ثمن مما ترکتم، ثمن از آن چرا که ترک کردی. این ظهور ظهور اطلاقیه، اطلاقا به معنای عدم تغییر در جایی که شأنیت برای تغییر چی داره. به مقتضای اطلاق قرآنی، به مقتضای اطلاق قرآنی فرقی بین زمین و غیر زمین نیست، فرقی بین عقار و غیر عقار نیست. حالا یه بحث بسیار فنی دقیق که جایش خودش میطلبه در نه ده ها جلساتی باشه، مبنی بر این که آیا مخالفت با اطلاق قرآن مشمول روایاتی هست که ما خالف القرآن لم نقوله، آنچرا که مخالف قرآنه ما نگفتیم. حالا یه به تعبیر عامیانه میگن فضربوه علی جدار مما لم نقوله رو من دیدم، آنچرا که خلاف قرآنه ما نگفتیم. یعنی از ائمه به قصد جد و به صدد بیان حکم الله الواقعی صادر نشده. آیا روایاتی که میگه زن از عقار محرومه خلاف اطلاق قرآن که هست؟ آیا مخالفت با قرآن، مخالفت با اطلاق مشمول روایاتی است که ما خالف القرآن نم نقوله؟ خب مستحضری نمیتونم اینجا بحثش را تبیین کنم. اجمالا این که بعد مشهور بین علمای اصول اینه، مخالفت با اطلاق و مخالفت با عموم مخالفتی نیست که مشمول روایات فضربوه و علم جدار او لم نقوله باشه. اصلا شما اگر انشاءالله کفایه خونده باشید، اینها که نخوندید انشاءالله میخونید، اصلا مخالفت با عموم را میگن مخالفتی، مخالفت با اطلاق را میگن مخالفتی نیست. اگر شما دیده باشید یا شنیده باشید، مرحوم آخون میگه مشهور بین علمای شیعه جواز تخصیص کتاب به خبر واحد. وقتی تخصیص کتاب به خبر واحد جایز باشه، به طریق اولا تقیید اطلاق کتاب به خبر واحد چیه؟ جایزه. چون به تعبیر شیست ظهور عام ظهور ایجابیه، ظهور اطلاق ظهور سلبیه، ظهور سلبی از عفع از ظهور ایجابیه، ظهور ایجابی ما قاله و اراده و، ظهور سلبی ما لم نقول هولم نورتوه و ظهور ما لم نقول هولم نورتو از عفع. اما مثلا معروف و منصوب علامه طباطبایی رحمت الله علیه، ایشون معتقد تخصیص کتاب به خبر واحدم جایز نیست و تقیید کتاب هم به خبر واحد جایز نیست. آنچرا که جایزه تفسیره غیر از تقییده. ما یک عنوان تفسیر داریم، یک عنوان تقیید داریم و یک عنوان تفسیر. اگه تکرار نکنم، تفسیر در مقابل تقیید و تخصیص. تقیید قرآن به خبر واحد جایز نیست، تخصیص قرآن به خبر واحد جایز نیست. آنچرا که جایزه تفسیره. معنای تفسیر اونجاییست که دلالت نداره. اگر دلالت داشته باشه دیگه تفسیر نیست. لذا مثلا برفرض هم ما نمیتونیم این بحث را ساده بیانگاریم. یکی از مهمترین مباحث اینه، شاید ده ها رساله، نمیدونم، رساله هایی در همین باب نوشته شده که آیا تخصیص کتاب به خبر واحد و تغییر اطلاق کتاب به خبر واحد جایز یا جایز نیست. عرض کردم عبارت مرحوم آخون در کتاب کفایه اینه، الحق جواز و تخصیص عموم کتاب، که من را این را اضافه می کنم، الحق جواز و تغییر اطلاق کتاب به خبر چی واحد. لذا یکی از مبادی بحث جواز ارث زوج از مثلا زمین و عدم جواز مبتنی بر این مبناست. اگر کسی مبنای عدم جواز تخصیص را قبول کرد، اصلا میگه این روایت معتبر نیست. تمام روایاتی که در باب محرومیت زن از ارث عقاره، اصلا اینا حجت نیستن، خلاف قرآنه. ما لم نقوله، ما خالف القرآن لم نقول، لم نقوله نه اینکه از زبان ما صادر نشده، شاید هم صادر شده، اما به بیان حکم الله الواقعی چی نیست. لذا یکی از مبانی این بحث این بحثه. اما خب شما میدونید مشهور، این مشهور هم توضیح بدم خدمتون، احتیاج به توضیح نداره، اما باز هم خدمتتون این واژه تو مشهور را توضیح بدم، گرچه عرض کردم تکرار و از باب تذکر. اجازه میدید من دهانم یکم خوش شد.
یه صلوات ختم کنیم. خب همونطور که عزیزان استفاده کردیم از بیانات بسیار ارزنده استاد گرامی و مجموعه فرمایشات ایشون، تا اینجا در واقع منتهی به این شد که اگر ما قائل به جواز تخصیص یا تقیید عمومات و اطلاقات قرآنی شدیم، طبیعتاً این بحث جایگاهی پیدا میکنه. منتها توجه هم دارید جوازی که اینجا گفته میشود جواز به معنی اعمه، یعنی اگر کسی قائل شد که میتوان عمومات رو تخصیص زد و اطلاقات رو تقیید، این در واقع یعنی باید بر این تخصیص و تقیید اذعان نمود و در برابرش به نتیجه و برآیند قرآن و حدیث معتقد شد و حکم رو همون دانست. جوازی که گفته می شود یه وقت اشتباه برداشت نشود که بگیم مجاز هستیم میتونیم و یا خواستیم نتوانیم مثلا تقیید نزنه. اصطلاحا میگن جواز به معنی العام و در واقع اینجا با وجوب و لزوم منافاتی نداره. خب باز برای که استفاده بیشتر ببریم از فرمایشات استاد گرامی، به ادامه مباحث ایشون شما رو جلب توجه میکنم، باز با یک صلوات بر محمد و آل محمد.
ضمن تشکر، ببینید اولا ما مشهور رو تشخیص بدیم. مشهور معناش اینه، خدا رحمت کنه شیخ انصاری را در کتاب رسائل میگه الشهرت الفتوائیه و الحاصلت و شهرت الحاصلت و من فتوا جل الفقهاء المعروفی. اگر معظم فقهای معروف، معظم یک فقهای معروف یک دیدگاه و نظریه را داشته باشند، اون دیدگاه رو میگن دیدگاه مشهور. جل الفقهاء المعروفی، جل در مقابل کله، کل یعنی همه، جل یعنی معظم. لذا شما هم در کتاب ها خوندید ان شهرت الفتوائیه لا تبلغ درجه الاجماع، شهرت فتوایی به درجه اجماع نمیرسه. لذا اجماع 100% اما 95%، 97%، 98% به بالا رو میگن چی؟ شهرت. اگر معظم فقها و معظم اصولیین که اکثریت قاطبه اصولیین را تشکیل میده، اینا میگن تخصیص به خبر واحد جایزه. حالا جناب آقای کاتبی جواز را معنا کردن، من خیلی وارد بحث جواز نمیشم. اگر یه زمانی معانی جواز را بررسی کنیم بد نیست. من توصیه میکنم یه جلسه ای داشته باشیم مستعملات و موارد مراد از جواز در اصطلاحات فقهی و اصطلاحات اصولی چیه. من جمله اینم جای بحث و درنگ و تأمل داره. آیا جواز به معنای مثلا برفرض جواز بالمعنى الأخص به معنای اباحه، یا جواز بالمعنى الأعم در مقابل مثلا حرمت، یا هیچ کدام نیست، معنای آخری مراده. جواز وضعیه، یعنی آیا خبر واحد مخالف کتاب حجت یا حجت نیست، که در صدد نیستیم. فقط خیلی از مصب نرم بیرون، این حاشیه شد. اجمالا این که اگر نظریه قاطبه فقها، میگن قول مشهور در فقه، نظریه قاطبه علمای اصول در علم اصول را میگن مشهور اصولی در مقابل اجماع. لا یبلغ ان شهرته لا تبلغ درجه الاجماع. چنانچه شهرت روایی لا تبلغ و درجت تواتر. ما همیشه به دوستان حرفای من براشون تکراریه، شهرت روایی را باید با تواتر بسنجی، شهرت فتوایی را باید با اجماع بسنجی. شهرت فتوایی به حد اجماع نمیرسه و شهرت روایی به حد تواتر نمیرسه. اینجا شهرت فتواییه. لذای بحث اساسی و بنیادی اینه که آیا خبر مخالف کتاب که حجت نیست، قطعاً کبراش مسلمه، آیا شامل مخالفت عام خاصی میشه، شامل مخالفت اطلاق و تعقید میشه، یا مراد خصوص مخالفت تباینی یا عام خاص من وجهیه، شامل موارد مخالفت مطلقی نمیشه. این خودش یک بحث. عرض کردم قاطبه علمای اصول معتقدن که اطلاق مخالفت به اطلاق و تعقید مشمول نیست. دیگه وجه چیه؟ آیا وجه تمامه یا وجه تمام نیست؟ هر کدام از این مدعیات بحث بسیار طولانی را میطلبه. ما از این مرحله میگذریم. مرحله دوم، من و شما تحقیق کردیم روایاتی که داله بر استثنای زوج است از عقار و زمین به لحاظ کمی چقدره؟ اگر کسی معتقد بود روایاتی که داله بر استثناء به لحاظ کمی در حد تواتره، اصلا خبری که میگوید ارث نمیبره حجت نیست. نه اینکه مشمول باب مقدمات، باب ترجیح و ترا، باب رجوع میشه به مرجحات باب تعارض، اصلا و ابدا. خبری که چنانچه مخالف با قرآن باشه حجت نیست، خبر مخالف با سنت هم حجت نیست. نه از باب ترجیح حجت بر حجت، از باب تمییز حجت از لا حجت. ما روایات زیادی داریم داله بر این که خبر مخالف کتاب حجت نیست، چنانچه روایاتی داریم خبر مخالف با سنت هم حجت. سنت تجلیش در خبر متواتر. اگر تکرار کردم، اگر روایاتی که داله بر عدم ارث زوج یا زوج از زمینه متواتر باشه، خبر عبدالله ابن ابی یعفوری که حضرت استاد خواندن موثقه، یا به تعبیر صحیحه ابن ابی یعفور و صحیحه فضل ابن عبدالملک، اصلا حجت نیست. نه از باب مرجعات باب تعارض حجت نیست، چون مخالف سنته. لذا فقیهی که میخواد در این مسئله گام برداره، یکی از پایه‌ها و گام‌های اساسیش بررسی کمی روایاتی است که میگوید زن از عقار ارث نمیبره. لذا اینجاست که من و شما باید تشخیص بدیم خبر واحد چیه، خبر متواتر چیه، ضابطه خبر متواتر چیه. آیا ضابطه خبر متواتر چه ضابطه موروث از ارسطو باشه که به تعبیر 600 در کتاب حلقات، اگر ضابطه ارسطو را در خبر متواتر بپذیریم، حتی خبر قدیر خم هم متواتر نیست. اللهم منوار من کنت مولا فهذا علی مولا، طبق منطق ارسطو متواتر نیست. اما این مبنا غلطه. 600 یک مبنای خاصی در باب تواتر درست میکنه در مقابل منطق چی؟ در مقابل منطق ارسطی. با توجه به اون مبنای 600 در باب منطق ارسطو، مقابله با منطق ارسطو، حالا من چه عرض کنم؟ ببینید خود اینم یه بحث میتله. یه پژوهشی در جنب اساتید داشته باشیم، ضابطه خبر متواتر از منطق ارسطو و ضابطه خبر متواتر از منظر 600. اشکالات ضابطه خبر متواتر از منطق ارسطو چیه و سر عدول 600 از ضابطه منطق ارسطو که طبق اون ضابطه ما اصلا خبر و متواتر بالکل نداریم. به تعبیر 600 میفرماد توباییون، یعنی یک ایدئال صرفه، یک خیال پردازیه. تمام این مباحثی را که در سلسله بحث قرار داره خود اینا میطلبه. من و شما اگه تکرار کردن، اگر روایات دال بر محرومیت به لحاظ کمی ضابطه خبر متواتر بر استد کرد، هر خبری که با این خبر متواتر تعارض کنه ورا راویش در اعلا درجهی وثاقت باشه مثل عبدالله بن ابی یعفور، ولو در اعلا درجهی وثاقت باشه مثل فضل بن عبدالملک ابوالعباس البغباغ، اعتباری نداره. اما الان بنده و جنابانی چقدر مثلا برفرض یه بار هم باید بیایم به لحاظ کمی بررسی کنیم. اگه کسی بخواد فقه را بررسی کنه، اینی که بعضی ها میگن اجتهاد، اینی که میگن مرحوم معروف و معروف بوده از آغازیای عراقی، مثل این میمانه که آدم با موجه های چشمش، با ابرو، با موهای موجه چشمش آغازیای عراقی اجتهاد را تعریف میکرد، با موجه های موهای موجه چشمش کوه را بکنه به چه آب برسه، با چه ابزاری؟ موهای موجه چشمش. فإنها اشق من طول الجهاد، اجتهاد سختتر از طول جهاده. میگه شما، من و شما باور میکنیم این مقدمات استنباط چقدر سنگینه. یکیش بحث صغرویه. بحث صغروی چیه؟ ابتداءً کبرای ضابطه تواتر رو بشناسیم، دو اون تطبیق کنیم بر ضابطه کبرای ضابطه تواتر را بر روایات محرومیت. لذا اگر کسی براش مفید یقین باشه و سنت باشه، خبر عبدالموثقه یا صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور حجت نیست. تکرار کردم، نه از باب ترجیح حجت بر لا حجت، نه از باب ترجیح حجت بر حجت آخر، از باب تمیز حجت از لا حجت، خبر موثقه عبدالله ابن ابی یعفور حجت نیست. حالا اگر کسی فرمود که خبر عبد، مثلا روایات محرومیت به حد خبر متواتر نیست، به حد مستفیزم نیست، مشمول تعریف خبر واحده، یا حد اثر در حد چیه؟ در حد استفاضه است، در حد تواتر نیست. تواتر مفید یقینه، مستفیض خبیر مفید اطمینان هم نیست، فقط مفید ظن چیه ها؟ یقینه. این دوتا با هم دیگه تعارض میکنه، این دوتا با هم دیگه چکار میکنن ها؟ تعارض میکنن. روایاتی که داله بر چیه؟ داله بر ارث اکثر و عددنه، ببخشید، روایات داله بر عدم ارث اکثر و عددنه، روایات داله بر ارث چیه؟ ها؟ اقل و عددن. دوباره یه مبنای حضرت امام داره که من این مبنا رو اشاره میکنم، خسته شدم میدم خدمت آقای کاتبی تا ادامه بدم. خدا رحمت کند مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، اصلا به طبق مبنای حضرت امام میگم، کسی دیگه نه، نه آقای خویی، نه شیخ جواد تبریزی استادمان، طبق مبنای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، اصلا من و شما باید قبل از این که روایات رو ببینیم، فارغ از لحاظ کمی و کیفی، باید دیدگاه قدمایی از فقها رو ببینیم، دیدگاه فقهای از قدما. اگر مشهور بین قدمای فقها عدم ارث باشه، دیگه اصلا احتیاج به روایت نداریم. من یه زمانی با این زمانی تو بخش تاریخ بحثمون، یعنی یک مباحثه‌ای داشتیم داله بر این که مثلا کافر کتابی نجس یا پاکه، حضرت امام میدونه چی میگه؟ حضرت امام میگه ما اصلا روایت نمیخوایم. رجوع کنید به شهرت قدمایی فقها، میگن کافر کتابی نجسه، صدها روایت بیاد با اون مبارزه کنه، هیچ ارزشی نداره. لذا حضرت امام میگه روایات دال بر طهارت اهل کتاب هم اکثر و عددنه، هم اقوا دلالتنه. روایات دال بر طهارت به لحاظ عددی بیشتر، به لحاظ دلالی قویتر، اما چه کنم؟ قدمای از فقها، مشهور اکثریت فقهای قدما میگن کافر کتابی نجسه. حضرت امام با تمام اون مثلا زیرکی ها و البته معنی زیرکی تعبیر غلطی کردم، با تمام نظراتی که داره نتوانست از فتوای تا نجاست اهل کتاب بگذره تا زنده بود، فقط بر اساس یک مبنا، شهرت قدمای. اینم دوباره دو تا بحث داره، آیا اصلا شهرت قدمایی چنین قدرتی دارد یا ندارد؟ دو، بحث صغروی، آیا شهرت قدمایی محقق یا محقق نیست؟ مثلا آموسا زنجانی نوعا میگه شهرت قدمایی صغراش محقق نیست یا محرز نیست. لذا اگر بنده بخوام توی مسئله فتوای جدی بدم، یا باید مبنای حضرت امام را خدشه کنم مبنی بر اینکه شهرت قدمایی از اجماع متأخرین بالاتره، حالا یا خدشه کبروی یا خدشه چی؟ صغروی. من و شما کدام یک فتاوای فقها را دیدیم؟ اصلا اسامی کتابای فقهای قدما را نمیدونیم چیه، نمیدونیم. من خودم بارها شده مکاسب که تدریس میکردم، بعضی وقتا میرفتم مثلا برفت ابن براش، سلار، مکارم، ابن زهره، چی چی، میگفتن لاغل با این اسامی آشنا بشیم. ابن زهره کیه؟ سلار کیه؟ دیلمی کیه؟ علا ای حال اینم یه مبنای دیگری داره که در این مسئله باید چیکار کنیم؟ بحث کنیم آیا شهرت قدمایی دال بر استثنای زوج یا زوجه از زمین هست یا نیست. یه چند جمله شما خدشم بکنید تو هر بایی
خواهش میکنم. استفاده کردیم از محضر استاد معظم، الحمدلله بهره بردیم. خب مباحث مختلف و متعدد هم فقهی و هم اصولی، همونطور که عرض کردم هر فرع فقهی در حقیقت دربردارنده مباحث مهمی از قبیل مباحث گاهی لغوی می‌بینید در نتیجه‌ای که بر اون بحث فقهی مترتب میشه و فتوایی که فقیه صادر میکنه، گاهی مباحث اصولی و مبانی اصولی بر او سایه می افکنه و گاهی اوقات هم اون مبانی متفاوت فقهی، و لذا باید حقیقتاً اذعان داشت بر این که تعابیری که خب بعضی از بزرگان دارن اشاره کردن که یا کوه را با موجه کندن، یا مرحوم آغازی ها ظاهرن معروفه که اجتهاد مثل اینه که با سوزن چاه بکنی، این نشون میده که فقه و فقاهت و اجتهاد یه امر بسیط و ساده‌ای نیست، علاوه بر علوم مختلف یک تبحر و تجربیات طولانی رو میطلبه که یک فقیه به نوعی تزلع پیدا بکنه و احاطه به تمام ابواب آیات و روایات و مبانی و همینطور که اشاره کردند حتی اقوال فقها، که البته خب در زمینه شهرت خب مستحضرید، بعضی مبانی هست یه عده اساسا شهرت به ماهو و شهرت رو به عنوان یک دلیل نمیپذیرند، مگر اینکه به تعبیر مرحوم شهید صدر می‌فرماید که اینم جزء همون حساب احتمالاته. ایشون شهرت فتوایی رو در واقع با مبنای اجماع در واقع مقایسه میکنن، یعنی چطور در اجماع حساب احتمالاته، در شهرت هم همینطور. اگر این حساب احتمالات اونقدر قوی شد که بتواند ما رو به قطع اونقدر نزدیک بکنه که احتمال خلاف دیگه به حد قریب به صفر برسه، اون وقت میتونه به عنوان حجت محسوب بشه، و الا وقتی به اون حد نرسید دیگه میشود زن و اصل در زنم عدم حجیته. ولذا در شهرت هم نظر مرحوم شهید صدر و بعضی از متأخرین بر اینه که فی حد نفسه نمیتونه، البته بعضی هم یه تفصیل های قائلن شهرت قدما رو یه مقداری به لحاظ باز نزدیک بودن اونها بر عصر نصوص یک اعتبار خاصی برش قائلن و جایی که شهرت قدما وجود داره کمتر جرأت میکنن فتوا بر خلاف اونها بدن. من یه در رابطه با واژه عقار هم از صحاح اللغه این رو نقل بکنم که اگر حالا توی مباحث صحبت از عقار شد، صحاح اللغه عقار رو میفرماید العقار و بالفتح الارض و الضیاع و النخل، یک معنای عام و گسترده علاوه بر زمین به مزرعه و حتی نخل، به همه اینها این واژه رو اطلاق کردن که البته بحث لغوی هم مستحضری در فقه نیاز داره به اینکه چقدر قول لغوی بتونه برای فقیه حجت باشه، مادامی که براش اطمینان حاصل نشده بسیاری قول لغوی رو هم درش تردید دارن. انشاءالله که استفاده میکنیم از ادامه فرمایشات استاد که الله سعی میکنیم تا دیگه یک 20 دقیقه دیگه انشاءالله جلسه‌مون رو به پایان برسانیم.
خیلی خسته شون کردیم
آقا. با یه صلوات بر محمد و آل محمد. آمین.
در حالی که خب رواراتی نقل شده مخالفت در مخالفت با کتاب، اینها چجور با توجیه میکنه؟
حالا من خدمتتون میگم. ببینید بذار یه مبنای دیگری از آقای خویی بگم که این مبنا خیلی نقش داره. اصلا آقای خویی چون اعتقاد داره ظهور اطلاقی به مقدمات حکمته، به حکم عقله نه مدلول آیه است، لذا اصلا مخالفت با اطلاق مخالفت با قرآن نیست، چون اطلاق به حکم عقله. یه مبنایی از آقای خویی داره. اصلا عنوان مخالفت با مخالفت با اطلاق صدق نمی کنه. تکرار کردم، اطلاق به حکم عقله. مولا در مقام بیان بود، قرینه برخلاف نیاورد، مقیدی وجود نداره، انصراف وجود نداره، لذا به حکم عقل مراد اینه. چون ایشون اطلاق را به حکم عقل میدونه، ظهور لفظی نمیدانه، اصلا مخالفت با اطلاق را مخالفت نمیدانه. یک مخالفت، یک مبنا. البته دیگران در مقابل آی خویی چکار کرده ان؟ ایستاده ان، گفتن مخالفت با ظهور اطلاقی هم مخالفت با قرآنه، برخلاف مبنای آقای خویی. یک مبنا. دو، مخالفت انفس پس اصلا طبق دیدگاهشون مخالفت با اطلاق مخالفت نیست. دو، مخالفت با عموم اونم مخالفت نیست که مورد روایات ما خالف قرآن نم نقله، چون اینقدر روایات مخصص قرآن داریم، اگر بخوایم روایاتی که دال بر تخصیص قرآن حسبشون کنیم از اعتبار بیاندازیم، معظم روایات باید از اعتبار بیفته. فقط میگه اونی که تکرار کردم حالا ببینید دو تا بحثه، یه بحث فنی و علمی و دقیقه، اما اینا اینطوری میگن مراد از مخالفت قرآن مخالفت با نص قرآنه، مخالفت تبایانیه، مخالفت آمخاسمن وچیه، نه مخالفت با عموم. مخالفت با اطلاق هم کسا مخالفت نیست طبق مبنای آقای خویی. اینه که تمام این مباحث باید چی بشه؟ بررسی بشه. ببینید جناب استاد فرمودن، وقتی من به طلبه ها به دوستان خودم میگم تمام این مقدمات را با شما طی کنید. علم لغت بسیار مهمه، مدلول وضعی واژه بسیار مهمه، مدلول واژه عقار ربا بسیار مهمه. وقتی ما طلبه ها از ابتداییات طلبگی هم محرومیم، یه واژه رو نمیتونیم در کتاب مثلا برفرض نهای ابن اسیر، در کتاب سهای جوهری، در کتاب مثلا برفرض حتی قاموس اللغه، قاموس اللغه بررسی کنیم، چجوری میتونیم بررسی کنیم؟ مثلا شما نگاه کنید الان یک روایتی رو که حضرت استاد خوندن، من براتون متنش رو میخونم، من متنش رو میخونم. محمد ابن الحسن به اسنادی عن حسین ابن سعید ابن مهران اهوازی متوفای سنه 275 در قم، قبرش هم قمه، کجاست نمیدونیم، مهمان حسین ابن حسن ابن عبان بود، از اهواز آمد، اصالتا کوفیه، بزرگ شده اهوازه، اواخر عمرش اومد قم، شاید به تعبیر میخواست در کنار جوار حضرت معصومه دفن بشه، مهمان حسین ابن حسن ابن عبان شد، مهمان حسن ابن عبان، پسری داره حسن به نام حسین ابن حسن ابن عبان، راوی کتب حسین ابن سعیده، خدا رحمتش کنه شیخ جواد تبریزی میگفت وقتی میخوان یه راوی را تعریف کنن میگن لهو کتبون مثل کتب حسین ابن سعید، معیاره، ملاکه، میزانه، میگن کتبش مثل کتب حسین سعید ابن مهران اهوازی کوفیه. حالا من و شما میخوایم اجتهاد طلبه بشیم، با طریق مرحوم شیخ طوسی را به کتاب حسین ابن سعید اهوازی بدانیم، که من دیگه وارد بحث رجال نمیشم، من امروز یک کبریات کلی ناپخته به صورت اجمالی اشاره میکنم. ان فضالت ابن ایوب، ان ابان، که این ابان ابان ابن عثمانه، نه مردد بین ابان ابن عثمان و ابان ابن تقلیب، چنانچه آقازاده آیت الله فاضل در این کتاب احتمال داده، اصلا به لحاظ طبقه نمیخوره با ابان ابن مهرا، با ابان ابن تقلیب، این ابان ابن عثمانه، از اصحاب اجماعه، ناموسی هم نیست، امامیه، لذا موثقه نیست، صحیح هست. عن الفضل ابن عبدالملك بقبا، عو ابن ابی عمر، عو ابن ابی یعفور، در بعض اینو سخت داره و ابن ابی یعفور، در بعض اینو سخت داره او ابن ابی، او ابن ابی یعفور، خوشبختانه هر دو در اعلی درجه وساقتن، حالا او باشه با واو باشه هیچ تفاوتی نداره. چرا؟ چون فضل ابن عبدالملك عبدالعباس بقبا، ما بقبا هم میشنیدیم خیلی هم میخندیدیم، شیخ جواد میفرمود ابوالفضل فضل ابن عبدالملك ابوالعباس بقباق، اینا لقبه، بقباق لقبه، و ابن ابی یعفور، ابن ابی یعفور هم که میدونید کسیست که به امام صادق یا باقر فرمود اگه سیب را دو تیکه کنی، دو تیکه کنی، بگی نصفش حلال نصفش حرامه، من باورم میشه، تردید نمی کنم، چطور یه سیب نیمش حلاله نیمش حرام؟ نه از باب تعبد، نه از باب تعبد صرف، مبتنی بر یک برهان، بله این تعبدیه، اما نشه تعبد تدیو به ساد تعقله با اون شناختی که دارم. حالا من دیگه در صدد نیستم عبدالله بن ابی یعفور رو بگی. ببینید شما باید این روایت رو به لحاظ سندی هم مشیخه طریق مرحوم شیخ طوسی به کتاب حسین ابن سعید اهوازی، حسین ابن سعید اهوازی عن فضل ابن عبد، عن فضالت ابن ایوب، عن ابان ابن عثمان، عن فضل ابن عبدالملك او ابن ابی یعفور او یا واوه. حالا من روایت رو بخونم، فقط از باب تیمون رو کم کم جمعش میکنم. میگه قال سألتو عن الرجل، سوال کردم امام رو از مردی، هل یرسو من دار امرأته. ببینید این در ارتکاز راوی این بوده، دقت کنید این ارتکازات خیلی مهمه، در ارتکاز راوی این بوده زن از دار مرد اسم نمیبره، مرتکزه، مسلم گرفته، زن از دار مرد اسم نمیبره. آیا مردم از دار زن اسم نمیبره؟ او مرتکزه، اون را مسلم گرفته که زن از خانه مرد ارث نمیبره. آیا میگه مردم مثل زن میمونه از خانه زن ارث نمیبره؟ هل یرسو، دقت کنید، هل یرسو، سألتو عن الرجل، هل یرسو من دار امرأتی او ارضها من تربت شیعا او یکونو فی ذلک به منزلت المرأه. ببینید مرد زن رو مسلم گرفته، جز ارتکازات متشرعه بوده.
جز ارتکازات متشرع این بوده که زن از خانه مرد ارث نمیبره. فلا یرث من ذلک شیئا، امام فرمود نه، اونم اشتباه کردی، ارتکازت هم غلطه. مرد از خانه زن ارث میبره و زن هم از خانه مرد چیکار میکنه؟ ارث میبره. فقط یرثها و ترثه من کل شیء ترک و ترکت. خب ببینید، منو شما باید رو ارتکازاتم حساب کنی. یک روایت در مقابل چندین روایت که عرض کردم باید به لحاظ علمی بررسی کنیم آیا متواتر، مستفیض، مشمول روایاتی هست که خبر خلاف سنت حجت نیست یا مشمول نیست. من دیگه جنبندی میکنم، حالا اگه سوالاتی باشه بنده در توانم باشه سوال پاسخ بدم و همینطور دیگه من خیلی طولش نمیدم.
چند دقیقه هم برای پاسخ به سوالات
باشه
این زمینه یا مطالبی که استاد محترم ارائه فرمودن، اگر عزیزان
اگه سوالاتی هم داشته
سوالی هم داشته باشن در خدمت هستیم، بفرمایید تا استاد پاسخش رو بفرمایید. اگه کسی سوالی داره
آقای قشمی بفرمایید.
این نکته ای رو آقای نجفی گفتن و رفتن اونجا من پرستانم
درست
تو بحث جواز تخصیص یا تقیید کتاب با خبر واقعی که مرمون اللهمان فرمودن، یکی از جواز ها جواز فلسفیه که به معنای امکانه
مقابل امکان.
منظور اللهمه همین جواز به معنای امکانه که اگه وقت ممکن نیست این خلاف آن رو چجور میشه
سلام مخالف. ببینید جناب آقای کاتبی فرمودن که اینجا جواز بالمندل اهم، اما ظاهرن جواز بالمندل اهم به اون معنایی که ما میگیم که شامل مثلا وجوب و استحباب و کراهت بشه نیست. حالا از توساره آره اون جواز هر که امتناع عقلی هم نیست به اون معنایی که میگن هر یک مثلا جواز اجتماع امر و نهی با امتناع. جواز وقت قسیمش امتناع به معنی امکانه، امکان فلسفی و عقلی دقت کرد چه میکنن. اونجا هم به معنای امکان فلسفی نیست، جواز به معنای امکان فلسفی نیست. ببینید دو صورت داره، یه وقت جواز عقلیه دیگه، من اینا رو گفتم ایجاب میکرد ما یک بحثی را یه پیشنهادم کردم یه زمانی بحث کنیم از معانی جواز با کاربردهاش در فقه و چی اصول. اون جواز یه وقت جواز عقلی به معنی امکانه و من ندیم که چه شعری هم داره مرحوم سبزواری که در صدد نیستم بخونم. بله خود امکان چند تا معنا داره، خود جواز چند تا معنا داره. مرحوم سبزواری در کتاب منظومه میگه و معنا امکان خلاف الجازمی فی مثل ظرفی بقعت الامکانی مالم یزود که انه قاطع البرهانی. این جوازی که میگن آیا جایز تمسک به خبر واحد، یعنی آیا حجت خبر واحد، آیا اگر خبر واحد در مقابل کتاب قرار گرفت حجت یا حجت. اون جواز فلسفی در مقابل امکان، جواز فلسفی به معنی امکان در مقابل استحاله عقلی نیست. چنانچه جواز به آنچه را که جناب آقای کاتبی فرمودن جواز بالمعنى اخص به معنای تساوی طرفین یا جواز بالمعنى چی اعم به معنای عدم حرمت، اونم نیست. نه جواز عقلی به معنای امکان در مقابل چی امتناع. این جواز معنی حجته، آیا حجت خبر واحد یا ببخشید آیا خبر واحد در مقابل کتاب باشه حجت یا حجت نیست، آیا جایز تقسیم زنیم جایزه یعنی حجت یا حجت نیست. اینم میطلبه یه مقداری بحث جواز را بیشتر پیگیری کنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا قوت هم استفاده کردیم از این بحث من دو تا پیشنهاد دارم استاد، اگر در واقع تحریف کردید که استفاده کنیم، اگر نه به نظرم جا داره که با هم توی این نشست هم نشستهای دیگه که گروه عمومی زحمت میکشن بهش توجه بشه، چون اکثر مخاطبین شما اینجا در واقع رشتهشون تاریخه و در واقع یا کارشناسی یا ارشد اینها تاریخ خوندن. خوندن یا میخونن. این بحث مهم ارتباط فقه و تاریخ هست که آیا در واقع شرایط تاریخی در فتوای فقها اثر داشته یا نداشته. توی این بحث ارث زوجه از زوج هم این سوال مطرح میشه، آیا تغییر شرایط تاریخی و در واقع آنچه که در سیره اهل بیت قابل بررسی هست، این روایات که در جواز ارث هست یا روایات که در عدم جواز ارث هست غیر از مباحث تخصصی فقه و اصولی، آیا اینها میتونه نقش داشته باشه یا نه؟ این یک سوال. سوال دوم این که با توجه به اینکه خب ما در ایران داریم زندگی میکنیم و فقهای شورای نگهبان و اون فرایندی که هست، آیا رصد فرمودید که الان از نظر حقوقی آنچه که داره جاری میشه زن از مرد از نظر حقوقی ارث میبره یا نه؟ متشکرم.
ببین من خیلی خبر ندارم جناب آقای. ببین این کتابیه، خواهش میکنم، ظاهرن جناب آقای آسد محمود هاشمی شاهرودی ثابت کرده اند که زن از عقار ارث میبرد، لذا چون این مبنای فتوای جناب آقای شاهرودی بوده مبنای کشورم قرار گرفته، یعنی الان در ظاهرن در مجلس شورای اسلامی هم تایید شده، تصویب شده. این جناب آقای فاضل هم پسر آیت الله فاضل این در صدد بر آمده این مبنای آقای آسدجی را تخریب کنه، یعنی
مناقشه
کنه. دقت کنید چه می کنه. بله بله الان مش مصابی می دهند،
زمنش رو می دهند، از اینش نمی دهند،
یعنی تمام زمین هم می دهند اما قیمتش رو می دهند. چند قوله؟ 7-8 قوله. این بعضی از اقوال که از خود این ندن از ثمنش بدن. بعضی ها میگن زمین نه اینش نه ثمنش، اما بنا و هوایی از ثمنش، یعنی قیمتش. آره از کردی
نه قیمت
نه زمین را آره احسن.
الان یک از فتوا اینه توی آره. تو قانون اینجور
7-8 تا قوه 8-8 نظری اینو باید چکار کنم؟ چرا جواب دادم؟ اونم که باید چکار کنم؟ اونم که شما فرمودید. ببینید یه دیدگاه اصولی ها داشتن نسبت به اخباری ها. اصولی ها را مثلا برفرض میگم، اخباری ها را میگن فلانون اخباری ها. اخباری نه به معنی اخباری در مقابل اجتهادی، یعنی کارش بررسی کتب تاریخه. متهم بودن اونایی که بررسی کتب تاریخی میکنن دقت در اسناد نمیکنن. مثلا ما در قم دو نفر داریم، یکی احمد ابن محمد ابن خالد برقی میگن اخباری ها، یکی احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری میگن اصولی ها. روشن میخوام چه ارز کنم؟ یعنی هر وقت میگن در روایات اخباریون، اخباری یعنی تاریخی ها، و یک نوع نقط اشعار به ذم، اشعار به ذم به این معنا، اینا کارشون نقله، کارشون دقت در ناقلین و رواتی نیست. البته این بحث بسیار خوبیه اگر آدم بتونه به لحاظ تاریخی و به لحاظ تاریخی، مثلا ایشون اومده در آخر کتاب به لحاظ تاریخی هم این مسئله رو چکار کرده؟ بررسی کرده، اما به نظر من درست نبود. راجع به ارث زنان پیامبر رو دقت کرد جرم کنم آنچه را که رخ داده. اجمالا این که علمای اصول به علمای اخباری عرض کردم، نه به معنای اخباری در مقابل مجتهدی و اونه که کارشون تاریخیه، بدبین بودن دقت در عدم دقت در نه، کارشون جامع نگاریه. ببینید بعضیا کارشون جامع نگاریه، بعضیا کارشون صحیح نگاریه. مثلا برفرض میگم مرحوم علامه مجلسی رو میگن کار جامع نگاریه، احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو میگن کار جامع نگاریه، اما احمد ابن محمد ابن عیسی رو میگن کار چیه؟ صحیح نگاریه. این سوء ظن نسبت به رو و اخباری ها چی بوده؟ بوده. البته اگر ما بتونیم شواهدی رو خوب اقامه کنیم به لحاظ تاریخی، شما میدونید اینا بیشتر به تجمیع قرائنه، قرائن تاریخی رو جمع کنیم یه مورد دو مورد نه، چه بسا ممکنه مفید چی باشه؟ اطمینان باشه. اما اجمالا اینه که علمای اصول به اخباری ها این بدبینی را نسبت به اونها داره.
سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
تاریخی ها خوردن دقتشون کم.
حتی اونایی که تو تاریخ مثلا جزو فقه و اصول هستن ها.
خواهش نگفتی آقای اشکالت چی بود که من جواب ندادم به
عرض کردم که این که شما بفرمایید که میگن روایاتی که در مورد عقار هست مخالفت با کتاب دارد، ما خالف الکتاب
گفتم که آقای خویی میگه اصلا مخالفت ندارد،
همین این در لب نقل ها در حالی که نقل شده
نگفتی میگه نشده مخالفت با اطلاق مخالفت نیست.
نه استاد، ایشون میگه که اگر
حیات نظری کذب
جواب داده شما تو صحبتات
چند جور جواب داره. ببینید یه جواب اینه که اصلا مخالف روایاتی که داله بر محرومیت ارث مخالفت با قرآن نداره، چون مخالفت با اطلاق مرتب با اطلاق مخالفت نیست.
منظورش اینو بوده که اشاره کردن وقتی میگه لم نقل هو یعنی ولو نقل شده
اما برای بیان ولی... الله الواقعی نیست.
آره
برای چیه؟
تقیه
تقیه.
اگر جا داشته باشه
آره تقیه بوده یا اصلا
حالا ممکنه اینجا صادر نشده باشه
یا اصلا
یا صادر نشده یا صدورش لبیان حکم الله الواقعی نیست
زیر سوال میره دیگه.
نه جرف اینی اون که از لم نقل
آجا یه سوال کار از بوده
بفرم بفرم.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
تشکر میکنم از استاد معظم حاجی رایدی و همچنین از جناب استاد کاتبی که این جلسه رو فراهم کردن. هرچند بنده دیگه رسیدم چون کلاس نداشتیم متاسفانه.
درست.
از اون شما جواب فرمودید که باید تاخیر که فرمودید تلیت او و ایرف او هم این کلی شی این روایت
آم میشه
آم یعنی حتی زمین
این آم اما چه تخصیص بازم تخصیص طبق
مخصص داره مخصص داره
آره دیگه روایاتی که میگه ارث میبره تخصیص میده کل شی الا العقار من کل شی الا العقار
از جهت سندی کدومشون قوی تره
هر دوشون به لحاظ سندی قوی هم ببخش هر دوشون به لحاظ سندی سلام
علیکم. حالا شاید شما نبود عرض کردم این روایت در مقابل روایات دیگر از جهت تعداد
بعد از چند دقیقه بعد از نماز باشه
آره کمتره
روایات روایاتی که بیشترن
آره اونا با کثرت روبرو هم موافق بله اونایی که میگفت یکی گفتن مخالف با موافق با مخالف با عامه هستن اینا یه سری مرجحاتی دارن روایاتی که میگن ارث نمیبرد عامه اسمی بدن عامه قائل به اطلاق قرآن شدن عامه قائل به اطلاق قرآن شدن
ولذا فتوای شیعیان را متهم میکنن به خلاف قرآن به
خلاف قرآن
یعنی استثناء را میگن خلاف قرآن
احسن
این استوب بزنم